والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحثی که در خصوص صحت و عدم صحت انتساب کتاب از ضعفا که منتزع از کتاب حل الاشکال سید ابن طاووس می باشد، مباحثی مطرح شد و عرض کردیم اگرچه علی المشهور و علی ما هو المعروف بین العلماء من قدیم الایام، این است که کتاب از ضعفا متعلق به ابن قزائری است، لکن دو نفر از محققین و متتبعین معاصر و قریب به عصر ما ها، یعنی آقا بزرگ تهرانی در الزریعه و سید خویی در المعجم، در صحت انتساب این کتاب به ابن قزائری تردید کردند و هر دو بزرگوار در این خصوص مطالبی استدلالی و یا تأییدی در نفی انتساب این کتاب به ابن قزائری مطرح کردند. فرمایشات صاحب از ذریعه مطرح شد، مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه گرفتیم که این فرمایشات نمیتواند در نفی استناد این کتاب به ابن قزائری قانع کننده باشد. در ادامه فرمایشات سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه رو مطرح کردیم و در جلسات گذشته برخی فرمایشات این بزرگوار هم بیان شد و نقد شد و عرض کردیم این فرمایشات نمیتواند به عنوان دلیلی بر نفی انتساب این کتاب به ابن قزائری باشد. در تتمه در حقیقت یکی از اموری که محقق خویی به عنوان مؤید در مقام نفی انتساب این کتاب به ابن قزائری مطرح کرده اند این است که فرمودن ما میتوانیم عدم ثبوت چنین کتابی را برای ابن قزائری از این باب بفهمیم که نسخه‌ای که از کتاب از ضعفا در اختیار هست و به تعبیر نسخه های متعددی که از این کتاب الان در اختیار می باشد، نسخه هایی است که اختلاف زیادی از جهت کم و کاستی با هم دیگر دارند. ملاحظه می کنیم در یک نسخه بیوگرافی یک راوی مطرح شده است، ولی در نسخه دیگر هیچ عین و اثری از اون راوی در کتاب دیده نمی شود و این خود موجب وهن در اعتبار این کتاب می شود و باعث می شود اعتماد به صدور این کتاب و انتساب اون به ابن قزائری زیر سؤال برود. لکن پاسخ به این مطلب بسیار از مباحث گذشته روشن می شود، چون این که نسخه های متعددی از کتاب از ضعفاء ابن قزائری در اختیار است و اختلاف بین این نسخ در کاستی و زیادت امری غیر قابل انکار می باشد، با این وجود این نمی تواند سندی شود برای نفی انتساب این کتاب به ابن قزائری، چون اختلاف نسخه ها با همدیگر در کتب به خصوص کتب قدیمی که نسخه برداران متعدد آنها را استنساخ می کرده اند امر غریبی نیست. شما اگر به نسخه های کتاب الفهرست شیخ طوسی هم مراجعه بکنید میبینید که در اون نسخه ها هم چنین تفاوتی دیده میشود. و این امر غریبی نبوده و نمیتواند دلیل بر عدم صدور این کتاب از نویسنده اون باشد. علاوه بر این که اختلاف نسخه های موجود از کتاب از ضعفاء ابن قزائری در حال حاضر می تواند توجیهی مناسب داشته باشد، یعنی این که ما می بینیم کتاب الخلاصه علامه و رجال ابن داوود رواتی را به نقل از ابن قزائری مورد ترجمه در کتاب خودشون قرار میدهند، ولی نسخه اصلی کتاب از ضعفاء که برگرفته شده از کتاب حل الاشکال سید ابن طاووس می باشد برخوردار از اون تراجم نیست. عوامل مختلف و موجهی می تواند برای این مسئله ذکر شود، از جمله عوامل آن می تواند این باشد که کتاب از ضعفا که برگرفته شده از کتاب حل الاشکال سید ابن طاووس است مشتمل بر تمام اون چی که سید ابن طاووس در کتابش به نقل از کتاب از ضعفای ابن قزائری نقل کرده نبوده، به این دلیل که نسخه کتاب حل الاشکال به خط خود سید نوشته شده و شیخ عبدالله تستری کتاب الزعفاء را از این نسخه حل الاشکال انتزاع کرده در حالی که نسخه‌ای که از کتاب حل الاشکال در اختیار تستری بوده است نسخه است که برخی از صفحات اون از بین رفته و به همین دلیل تستری نمی توانست از تمام اون چرا که سید ابن طاووس به نقل از ابن قزائری در کتاب حل الاشکال آورده است دیکته کند و در کتاب از ضعفا جمع آوری کند. برای این معید هم داره، صاحب معالم هم به این مسئله تقریبا اشاره داره که میگوید نسخه ای که شیخ عبدالله تستری از کتاب حل الاشکال انتزاع کرده است در حالی بوده که کتاب حل الاشکال سید ابن طاووس که در اختیار تستری بوده است ناقص بوده، یعنی برخی از صفحات چی شده؟ از بین رفته. لذا یکی از مناشئه، چون ببینید کتاب از ضعفا منتزع دیگه، برگرفته شده یه از کتاب حل الاشکال سید ابن طاووسه، این در واقع اخذ شده از کتاب حل الاشکال. کی اخذ کرده؟ عبدالله تستری. خب اگر اون کتاب حل الاشکالی که در اختیار عبدالله تستری بود کتاب کامل از حل الاشکال بود، حل الاشکال به خط خود سید ابن طاووس نوشته شده، بعد ما میگفتیم که خدمت شما عرض میشه وقتی ما مراجعه میکنیم به کتاب حل الاشکال میبینیم یه اختلافاتی با کتاب از ضعفا هست، بعد تراجمی که در حل الاشکال هست در کتاب از ضعفا وجود نداره و چطور میشود این کتاب از اون منتزع شده باشد در حالی که برخی تراجم نیست؟ خب یه دلیلش میتواند همین باشد که اون کتاب حل الاشکالی که در اختیار عبدالله تستری بوده که کتاب از ضعفا را از اون انتظار کرده کتاب ناقصی بوده و این شاهد هم وجود داره، از جمله شواهد بر ناقصی این که صاحب معالم خدمت شما عرض بشه در کتاب التحریر و طاووسی به این مسئله اشاره میکند و خدمت شما عرض بشه و مطرح میکند که کتاب حل الاشکالی که در اختیاره عبدالله تستری بوده یک کتاب ناقصی بوده، مندرس بوده، لذا بعضی از صفحاتش حالا یا از بین رفته یا ممکنه مثلا آب خوردگی پیدا بکنه و اینا چی بشه؟ حذف بشه. لذا این که شما میبینید که خدمت شما عرض بشه که اختلاف نسخه ها یا ترجمه ها گاهن در بعضی موارد متعدد میشه، در برخی کتب ترجمه ای را از ابن قزائری که باید نقل کنن نقل نمی کنن، ممکنه این مشکل این چنینی باشه که نتونسته تمام اون چرا سید ابن طاووس در کتاب حل الاشکال از ابن قزائری نقل کرده نتوانسته از عبدالله تستری در کتاب از ضعفایی که منتزع از داخل کتاب حل الاشکال کامل و جامع انجامش بدهد. توجیه دیگری که باز برای این اختلاف وجود دارد این است که علامه هلی و ابن داوود ممکن است در نقل تراجم برخی روات به نقل از ابن قزائری به کتاب از ضعفای ایشون مراجعه نکرده باشن، طوری که کتب دیگری از ابن قزائری در اختیار علامه و ابن داوود بوده است که منقولات این دو بزرگوار در کتاب الخلاصه و رجال ابن داوود منقولات از اون برخی دیگر کتب ابن قزائری بوده است، نه منقولات از کتاب از ضعفاء ابن قزائری. برای اثبات این مطلب هم شواهد متعددی میتونه موجود داشته باشه. دقت کردید؟ بچه دوم قضیه، چون حرف در اینه دیگه که در رجال ابن قزائری، در رجال علامه و رجال ابن داوود تراجمی که گاهن به نقل از ابن قزائری نقل شده متفاوت از اون چیزی که یا در ابن در کتاب از ضعفاء ابن قزائری منسوب به ابن قزائری است، یعنی تفاوت‌هایی در بیان وجود داره، یا نه تراجمی که در کتاب الخلاصه و رجال ابن داوود به نقل از ابن قزائری باید می آمده نیامده. چرا؟ چون در کتاب از ضعفاء مثلا در رابطه با بیوگرافی زندگی فلان راوی سخن گفته، اما در کتاب الخلاصه هیچ نقل از ابن قزائری در رابطه با این راوی چی نمی کنه. مثلا اینه دیگه، یعنی این مواصلا در واقع یه معیدی بیارن برای این که معلوم میشه این کتاب مال ابن قزائری نیست، و الا هم علامه و هم ابن داوود باید اون چرا که در کتاب از ضعفاء بود در اینجا به نقل از ابن قزائری در اینجا چکار میکردن؟ می آوردن. حرف این بود. حالا ما عرض کردیم این اختلاف که در اینجا وجود داره منشأ مختلفی میتونیم براش داشته باشیم. یه منشأش هم اینه که ممکنه خدمت شما این کتاب از ضعفاء موجود که منتزع از کتاب حل الاشکال از سید ابن طاووسه توسط عبدالله تستری که انتزاع شده است، انتزاع از حل الاشکالی شده است که اون نسخه مشکل داشته، یعنی مثلا بعض از صفحاتش از بین رفته و همین باعث شده است که خدمت شما عرض بشه این اختلاف پیش بیاد. دومش همین که حالا قرائن براش باید ذکر کنیم که ممکنه علامه در الخلاصه، ابن داوود در رجال ابن داوود، اگر احیانا ما میبینیم که مطالبی را در رابطه با ترجمه برخی روایات مطرح میکنن که متفاوت از کتاب از ضعفاء ابن قزائری، یا نه مطالبی رو که باید در رابطه با ترجمه برخی از روایات ذکر کنن به نقل از کتاب از ضعفاء ابن قزائری اصلا نقل نمی کنن، این یه دلیل داشته باشه. یه دلیلش همینه که ممکنه مستند نقل علامه در الخلاصه و ابن داوود در رجالشون کتاب از ضعفاء ابن قزائری نباشه، بل کتب دیگه باشه. حالا شاید سوال کنید به چه دلیل نه حرفو میگید، چون ما اونی که میشناسیم از کتاب رجالی ابن قزائری معروفش کتاب از ضعفاء، حالا سایر کتبش که وجود داره نمیخوام نفیش کنیم، اما به چه دلیل اینو میگید؟ یک سری قرائنی در کلمات خود علامه در الخلاصه و رجال ابن داوود وجود دارد که همون قرائن این مسئله رو میتواند چکار کند؟ بیشتر تأیید کند، که بمانه انشاءالله برای جلسه بعدی اگر حیاتی بود. و امروز من سر درسای دیگه این آیات رو خوندم، الان هم کذالک همین آیات رو بخونیم، انشاءالله تذکاری باشد برای همه ما. فإذا جاءت الطامة الكبرى یوم یتذکر الانسان ما سعى، خواهد رسید، بخواهید نخواهید اون روز میرسد. به قول امروزی ها دیر و زود دارد اما سخت و سوز نداره. قیامت خواهد آمد، اگر دیر هم بیاید خواهد آمد. هشداریست قرآن کریم می‌فرماید که فإذا جاءت قامة الكبرى، قامة عرض کردم به معنای بلیه آمده، اونم بلیه فوق بلیه ها، به معانی دیگه هم ذکر کردن، اما تمامی مفسرین تقریبا اتفاق نظر دارن، منظورشون از قامة الكبرى هم قیامت. یوم یتذکر الانسان ما سعى، اون روزی که دیگه انسان متذکر میشه که چی کرد، چه تلاشی کرد. تلاش کرد، عرض کردم همه انسان ها در حال تلاش هم. هر انسانی که صبح بیدار میشه تلاش داره میکنه، اما تلاش چی میکنه؟ ما سعى، چه تلاشی کرد؟ آیا تلاش برای امر دنیا بود؟ آیا تلاش برای ظلم بود؟ برای ستم به دیگران بود؟ برای خوشگذرین اینها بود؟ برای این بود که کل انعام زندگی کنیم؟ بل هم ازل؟ یا نه، تلاشمون تلاش در مسیر زندگی سالم بود. و بررزت الجحیم لمن یرا، اون روز دیگه همه جهنمو میبینه. من یرایی که اینجا میگه یعنی هر کسی که میتواند ببینه، میتواند ببینه، همه انسان ها عبد دیدن میتوانند ببینن، اون روز دیگه جهنمو میبینن. لذا شما بدانید قاعده کلی این است که دو تا مسیر اصلی بیشتر نداریم، یه مسیری که به جهنم میرود و یه مسیری که به بهش میرود. گروهی که به سمت جهنم میروند، فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا، طغیان کردند، در مقابل امر خدا ایستادند و تمام نگاهشون به زندگی دنیا بود. فإن الجحیم هی المأوى، جهنم مأوای ماست. و اما من خاف مقام ربی، اون کسانی که زندگی کردن اما در کنار زندگیشون خوف مقام بر پروردگارم بود، پروردگار رو در بالا سر می دیدن، در کنار خود می دیدن. و نه نفس عن الهوى، هر جا خواست این نفسشون سرکشی کند فورا زنجیرشو گرفتن، افسارشو گرفتن و کشیدن، نگذاشتن این نفس بر اونها غلبه پیدا بکند. اما از دنیا هم استفاده کردن، دنیا برای همینا بود، اما دنیایی که نفس بر انسان غلبه پیدا نکند. اینا فإن الجنة هي المأوى، بهش نابود. حالا این چهار روز زندگی رو که در اختیار داریم به یکی از این دو طریق میتوانیم طی مسیر کنیم. اونجا دیگه راه انتخاب نیست، اونجا دیگه مجبوریم به انتخاب، یعنی مجبوریم به راهی که باید بریم. انتخاب الان، الان اگر انتخاب درست صورت بگیرد در مسیری میتونیم قرار بگیریم که جنت مأوا شود، اگر غلط هم بشود در مسیر قرار میگیریم که جهنم مأوا بشود. انشاءالله خداوند متعال عنایت کنه بتونیم جزو دسته دوم باشیم. والحمد لله رب العالمین.
Allah.